قاتلا دو دستن. اونایی که همه تلاششون رو میکنن که گیر پلیس نیفتن و بعد از انجام قتل فرار میکنن و اونایی که فکر میکنن خیلی از پلیس باهوش‌ترن و شروع میکنن بازی کردن با پلیس. پرونده امروز راجع به یک قاتل از گروه دومه. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و اگر دارید این ویدیو رو میبینید یعنی یه جورایی از ماجراهای جنایی خوشتون میاد. ما توی این چنل پرونده های جنایی رو برای شما روایت میکنیم. پس اگر به این جور ماجراها علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید. میرم سراغ پرونده امروز که داره توی کانادا روایت میشه، سال 1995. پرونده امروز توی ابوتسفورد کانادا توی بریتیش کلمبیا اتفاق میفته. حدودای 5:30 صبح 14 اکتبر 1995 یه دختری به اسم میستی کوکرل تلو تلو خوران خودشو رسون به بیمارستان MSA. یعنی این شکلی بود که به شدت آسیب دیده بود، هی میافتاد، از حال میرفت، دوباره بلند میشد و خودش رو رسون داخل بیمارستان. همین که وارد بیمارستان شد، پرستارا دورش رو گرفتن، خوابوندنش روی تخت، بردنش توی اتاق و متوجه شدن که حسابی آسیب دیده. انگشتای دستش شکسته بود، ساق دستش شکسته بود، کتفش شکسته بود و یک ضربه خیلی سخت جمجمش رو هم شکسته بود. روی صورتش هم آثار کبودی شدید بود و خب دمای بدنش پایین بود، هی از حال میرفت، خیلی وضعیت وحشتناکی داشت. همین که رسید بردنش برای اینکه کارهای درمانی رو روش انجام بدن و باید فرستاده میشد اتاق عمل به خاطر آسیب شدیدی که به جمجمش وارد شده بود. به خاطر دمای پایین هی از حال میرفت و هی دوباره به هوش میومد و توی همین از حال رفتن و به هوش اومدنها به یکی از پرستارا گفتش که دوست من تانیا هنوز این بیرونه و ممکنه که بلای بدتری سرش اومده باشه. بعد از حال رفت. وقتی که میستی رو فرستادن برای اینکه جراحی بشه، اون کسی که بالا سرش بود، اون پرستار، بلافاصله تماس میگیره با پلیس و اعلام میکنه که یک دختری با این نشونه ها، با نشونه های ضرب و جرح شدید آوردنش بیمارستان و میگه که یک دختر دیگه همون بیرونه که احتمالاً احتیاج به کمک داره. سری مامورای پلیس ارسال میشن به این بیمارستان و خب اطلاعات میستی رو میگیرن، تماس میگیرن با خانوادش و مشخص میشه که میستی یک دوست صمیمی داشته به اسم تانیا اسمیت و این دو نفر اون شب با هم دیگه بیرون بودن. حالا میستی پیدا شده اما خبری از تانیا نیست و با توجه به جراحات میستی ممکنه که بلای بدتری سر تانیا اومده باشه. جستجو سری شروع میشه، گفتم ساعت 5:30 صبح بوده. جستجو توی منطقه شروع میشه، مامورای پلیس، نیروهای داوطلب شروع میکنن به گشتن و خیلی نمیگذره که ساعت 7:30 صبح دو نفر با پلیس تماس میگیرن و میگن که یک چیزی پیدا کردن. میستی 16 سالش بوده و تانیا هم 16 سالش بوده، اینا هر دو دانش آموز بودن. 7:30 صبح دو نفر ماهیگیر که رفته بودن سمت کانال ودا تا ماهیگیری کنن، یک چیزی رو روی آب میبینن. جسد برهنه یک دختر بسیار جوان. تماس میگیرن با اداره پلیس، کاراگاهایی که سر این پرونده بودن سری فرستاده میشن به لب کانال، جسد رو از آب میکشن بیرون و مشخص میشه که بله، این دختری که توی آبه همون تانیا اسمیت 16 سال است. زمان زیادی از مرگش نگذشته بوده، به خاطر همین چهرش کاملا از روی عکسش قابل شناسایی بوده. اون هم آسیب‌های شدید دیده بوده، کبودی، شکستگی‌های خیلی شدید، برهنه بوده و مشخص بوده که قتل انگیزه جنسی داشته. جسدش منتقل میشه به پزشکی قانونی برای اینکه ببینن چه اتفاقی براش افتاده. توی همون مرحله اول مشخص بوده که بهش تجاوز شده، اسپرم ازش برداشته میشه برای اینکه نمونه دی ان ای ذخیره بشه و میرن برای تحقیقات بیشتر. از اون طرف میستی توی بیمارستانه، یک مامور پلیس رو گذاشتن که 24 ساعته بالا سرش باشه. با توجه به جراحات مشخصه که یک نفری به اینها آسیب زده و ممکنه بیاد سراغ میستی، به خاطر همین این مامور پلیس بالای سر اونه که آسیب بیشتری نبینه و یک ضبط صوت کوچیک دادن به این مامور پلیس که اگر این دختر به هوش اومد هر حرفی که زد تو ضبط بکن، به خاطر اینکه ما اصلا نمیتونیم چه اتفاقی افتاده. این مامور پلیس هم حواسش هست و به محض اینکه میستی بیدار میشه این ضبط میکنه که اون چی میگه. همزمان خبر داره توی رسانه‌ها با سرعت پخش میشه. خیلی جای آرومی بوده، خیلی جای بی‌دردسری بوده و این اتفاق باعث شده بوده که خبر با شایعات و جزئیات بیشتری توی رسانه‌ها منتشر بشه. میستی به هوش میاد و خب خیلی از اولش آگاه بوده دیگه، دلش می‌خواسته زودتر به پلیس اطلاع بده. شروع می‌کنه صحبت کردن با اون مامور پلیسی که بالا سرش بوده و از اینجا به بعد ما یک خط اتفاق داریم، یک تایملاین داریم برای اتفاقاتی که اون شب افتاده. میستی میگه که جمعه 13 اکتبر من و تانیا رفته بودیم به شهر ساری، اونجا مهمونی بود و تا نیمه شب تا ساعت 12 توی اون مهمونی بودیم. بعد از اینکه مهمونی تموم شد، دوتا از دوستامون که ماشین داشتن ما رو آوردن دم خونه ما. قرار بود تانیا اون شب خونه ما بمونه. 12 شب که از ماشین اینا پیاده شدیم، با خودمون گفتیم که هنوز حال داریم که بریم مهمونی و خوش بگذرونیم. فردا هم شنبه است، تعطیله. چیکار کنیم؟ یادمون افتاد که یکی از دوستامون تولد گرفته، به ما گفته که تا دمدمای صبح مهمونی به راهه، هر وقت تونستید بیاید. مهمونی 5 تا بلوک فاصله داشت با خونه میستی. یعنی اینا پیاده شدن دم خونه میستی و تصمیم گرفتن همون ساعت 12 شب این 5 تا بلوک رو پیاده برن تا برسن به مهمونی. راهشون نزدیک بوده، آشنا بودن، اون خونه نزدیک مدرسه شون بوده و همه چیز مثل همیشه بوده. میستی میگه من و تانیا راه افتادیم و توی پیاده رو داشتیم میرفتیم که بریم سمت اون مهمونی. یکم که رفته بودیم جلو، یه مردی از توی بوته ها با یک چوب بیسبال پرید بیرون، روبروی ما ایستاد و بهمون گفت که پس دارید میرید مهمونی هرزه ها. ما خیلی شوکه شده بودیم، این چوب رو بالا گرفته بود، کاملا مشخص بود که ممکنه ما رو بزنه و قبل از اینکه بخوایم خیلی فکر بکنیم این ما رو تهدید کرد، بازوهامون رو گرفت، پرتمون کرد پشت این بوته ها، جایی که از دید مردمی که ممکن بود از پیاده رو رد بشن دور بود. میگه جایی که بودیم شبیه پارکینگ بود و خب الان اون مامور پلیس میدونه به خاطر جستجوهای پلیس که اینها اومده بودن توی پارکینگ همون بیمارستانی که میستی خودش رو رسونده بوده به اورژانسش. میگه ما رو آورد پشت بوته ها، با چوب بیسبال ما رو تهدید میکرد و به ما گفت که لباس هامون رو در بیاریم. میگه تانیا ترسیده بود و شروع کرد لباس هاش رو در آوردن و من خشک شده بودم، فریز شده بودم، نمیتونستم هیچ واکنشی بدم. وقتی که تانیا لباساشو در آورد، این مرد شروع کرد تجاوز کردن به تانیا و من نمیدونستم باید چی کار بکنم. حتی سعی کردم وانمود کنم که حمله آسم بهم دست داده برای اینکه اون دوستم رو رها بکنه، اما خب هیچ فایده ای نداشت. میگه من یهو متوجه شدم که این آدمه وقتی داره به تانیا تجاوز میکنه چوب بیسبال رو دیگه توی دستش نداره. میستی میگه من اون موقع دو تا انتخاب داشتم، یا اینکه فرار بکنم و دوستم رو با این آدم تنها بذارم، یا چوب بیسبال رو بردارم و هر دومون رو نجات بدم. و خب من تصمیم گرفتم که چوب بیسبال رو بردارم. میگه چوب رو برداشتم و از پشت محکم بهش ضربه زدم. یک نکته ای وجود داره. عموماً در تقابل با آدمی که قدرت بدنی بیشتری از شما داره، اگر وسیله دفاعیتون چیزی باشه که طولش زیاده، شما بیشتر در خطر هستید، به خاطر اینکه به راحتی میتونه این وسیله رو از دست شما بگیره. و در مورد میستی هم همین اتفاق میفته. این مرد بلند میشه، برمیگرده، باهاش درگیر میشه، چوب بیسبال رو از دستش میگیره و شروع میکنه به میستی ضربه زدن. اون میگه که 7 ضربه به من زد، به دستم، به سرم، به بدنم و من از حال رفتم. یک مدتی گذشت، نمیدونم چقدر گذشت. وقتی به هوش اومدم دیدم که توی اون پارکینگ تنهام و خبری از تانیا اون مرد نیست. بلند شدم، تلو تلو خوران خودم رو رسوندم به اورژانس، رسوندم به بیمارستان و الان دیگه نمیدونم چه اتفاقی برای دوستم افتاده. خب ما میدونیم که میستی خوششانس بوده، به خاطر اینکه اون مهاجم بعد از تجاوز به تانیا اون رو برده بوده، سوار ماشینش کرده بوده، برده بودتش دم اون کانال و انداخته بودتش توی آب. این زمان به میستی نمیگن که دوستش مرده، به خاطر اینکه انقدر وضعیتش بی ثبات بوده که احتمال میدادن اگر خبردار بشه ممکنه که وضعیتش به هم بریزه. بهش میگن که اون جای دیگه ای از بیمارستان تحت مراقبته. این بخشش دروغ نبوده، اون جای دیگه ای بیمارستان بوده، اما توی بخش پاتولوژی و قرار بوده که روش کالبد شکافی بشه. توی مرحله اول علت مرگ خفگی بوده، خفگی بر اثر غرق شدن. مهاجم تانیای زنده رو توی آب انداخته بوده. و خب تانیا بیهوش بوده، به خاطر همین هم غرق شده. اگر هوشیار بوده ممکن بوده که اون هم مثل میستی زنده بمونه. بدنش پر از ضربه بوده، پر از ضربه هایی که در میستی هم بوده. مشخص بوده که با چوب بیسبال بهش ضربه زدن، شکستگی داشته. دستهاش پر از زخم دفاعی بوده، مشخص بوده که مقاومت کرده. پشت بدنش پر از جای کشیدگی بوده، معلوم بوده که مهاجم یک نفره، بدن اون رو روی زمین کشیده و پشتش پر از جای زخمه. و جای یک گاز گرفتگی روی سینه راست تانیا بوده. خب الان پلیس هم نمونه اسپرم رو داشته، یعنی دی ان ای قاتل رو داشته، هم به خاطر گاز گرفتگی اثر دندون اون رو داشته. اثر دندون هم مثل اثر انگشت میمونه، برای هر آدمی منحصر به خودشه و یکی از راه‌های شناسایی افراده. الان پلیس اینا رو داشته، ولی خب هیچ نمونه مشترکی توی دیتابیسش نبوده که بتونه قاتل رو پیدا بکنه. پس فعلا دستش به جای بند نبوده. هنوز میستی توی بیمارستانه و اعلام میکنه که همچنان میخواد با پلیس همکاری بکنه. یک مسئول چهره نگاری میره پیش میستی و میستی شروع میکنه توصیف کردن فردی که بهش حمله کرده. میگه که صورت لاغری داشت، یک سیبیل خمیده‌ای داشت، پیشونیش بلند بود، موهاش نازک شده بود و یه اطلاعات این شکلی میده. اون آدم یک چهره ای رو طراحی میکنه و خب این اولین چیزی بوده که پلیس داشته و میتونسته دنبالش بگرده. همین زمان یک نفری تماس میگیره با اداره پلیس. به کسی که اپراتور پلیس بوده میگه که میستی رو من رسوندم به بیمارستان. این در حالیه که خب ما میدونیم میستی خودش رو رسونده به بیمارستان. رفتن اون منطقه رو گشتن، جایی که میستی حرکت کرده، یکی از گوشواره‌هاش روی زمین افتاده بوده و مشخص بوده که کسی اون رو نیاورده بیمارستان. این مامور پلیس میگه که میتونید بیاید اطلاعات بیشتری به ما بدید و اون میگه که نه، من به شما اعتماد ندارم و تلفن رو قطع میکنه. دو تا روایت اینجا وجود داره. بعضیا میگن که پلیس این تلفن رو جدی نمیگیره و اصلا پیگیری نمیکنه. بعضی منابع میگن که نه، پلیس تلفن رو پیگیری میکنه و مشخص میشه که از یک تلفن عمومی خارج شهره. اما این اولین تماس به پلیس بوده برای دادن یه سری اطلاعات. این تماس ها قرار ادامه داشته باشه. پلیس عکسی رو که چهره نگاری کرده بود هم منتشر میکنه و به مردم میگه که اگر کسی اطلاعاتی راجع به این تصویر داره بیاد و خب بگه. یک خط تلفن خاص هم اختصاص میده فقط به پرونده میستی و تانیا، به خاطر اینکه خیلی سر و صدا کرده بوده، خیلی رسانه‌ای شده بوده، برای اینکه اگر کسی اطلاعاتی داره بیاد اطلاع بده. خیلی نمیگذره، یعنی حدوداً 5 روز بعد از حادثه، بعد از ظهر 18 اکتبر 1995 یک تماس عجیب با پلیس گرفته میشه با همین خط. یک کاراگاهی پشت تلفن بوده به اسم رادگال. این آقا نشسته بوده، تلفن زنگ میخوره، تلفن رو بر میداره و کسی که پشت تلفن بوده میگه که من میدونم قتل کجا اتفاق افتاده. میگه توی جاده که از شمال به سمت جنوب میاد، پشت بوته ها، جایی که درخت ها بلنده، قتل اتفاق افتاده. یک نکته همینجا وجود داره. لباس‌های تانیا هم پیدا میشه و یک جایی دقیقاً اطراف همین جایی که این نشونیش رو داشته به پلیس میداده. لباس‌ها رها شده بودن روی بوته‌ها و مشخص بوده که قاتل عمدن نمی‌خواسته لباس‌ها رو پنهان بکنه. اتفاقاً می‌خواسته که جلوی چشم باشن. خب اینجا کاراگاه از این آدمی که تماس گرفته میپرسه که تو اطلاعات دیگه‌ای هم داری که به پلیس بدی؟ و این آقایی که پشت تلفن بوده میگه که آره، تانیا خیلی خوشمزه بود. این نکته رو بگم که من گفتم که یک گاز گرفتگی روی سینه تانیا بود و این خبر در رسانه ها منتشر نشده بود. این جزئیات رو فقط مسئول کالبد شکافی، کاراگاه های پلیس و قاتل میدونستن. همین نشونی پشت تلفن باعث میشه که این کاراگاه گال شک بکنه، بخواد صحبت بکنه، اما آدم تلفن رو قطع بکنه. بلافاصله تلفن رو ردیابی میکنن، میرسن به یک جای خارج شهر، یک تلفن عمومی، نیروهای پلیس میرن اونجا، سعی میکنن اثر انگشت بگیرن، اما خب اثر انگشتی وجود نداشته، تلفن عمومی یه عالم آدم بهش دست زدن. چند ساعت بعد از اعزام نیروهای پلیس برای گرفتن اثر انگشت، یک تماس دیگه گرفته میشه، اما این بار با 911. یعنی اون کسی که پشت تلفن بوده زنگ میزنه به 911، میگه من رو به پلیس وصل بکنید. اپراتور پلیس بهش میگه چه کمکی از دستم بر بیاد و میگه که شما واقعا فکر کردید من اونقدر احمقم که از خودم اثر انگشت به جا بذارم؟ خب این نشون میده که زمانی که پلیس رفته بوده تا اثر انگشت رو روی اون تلفن عمومی بررسی بکنه، این آدم وایساده بوده و داشته پلیس رو نگاه میکرده و اونها متوجهش نشدن. دوباره تماس رو ردیابی میکنن، تماس از یک تلفن عمومی دیگه است، اما باز هم هیچ نشونه ای وجود نداره. 20 دقیقه بعد از این تماس، یک تماس دیگه با 911 گرفته میشه. اپراتور میگه که من میتونم کمکی بهتون بکنم و کسی که پشت خط بوده میگه که من کسی هستم که این شانس رو به شما میدم که دنبالم بگردید و من رو پیدا بکنید. وقتی که اون میگه که چه اطلاعاتی میخواهید به پلیس بدید، میگه که سینه تانیا خیلی خوشمزه بود و من باز همین کار رو میکنم و بعد تلفن رو قطع میکنه. در مورد این تماس با پلیس، وقتی پلیس تلفن رو ردیابی میکنه مشخص میشه که از یک تلفن عمومی چند تا بلوک دورتر از اداره پلیس گرفته شده، یعنی این آدم نزدیک اداره پلیس بوده. وقتی میرن اونجا خب میبینن که نزدیک یک مغازه است این تلفن عمومی. شروع میکنن صحبت کردن با آدمهایی که اونجا بودن و میگن که شما کسی رو دیدید و اونها میگن که ما هیچ کسی رو ندیدیم. الان کاراگاه‌هایی که متخصص قتلن میدونن که با یک قاتل متفاوت طرفن. عموم قاتل‌ها تلاش میکنن که گیر نیفتن، تلاش میکنن که نشونی از خودشون به پلیس ندن و تلاش میکنن که گمنام بمونن. اما این یکی قاتل کاملا مغروره و حس میکنه که از پلیس باهوش تره. به خاطر همین خوشش میاد که پلیس رو به بازی بگیره، خوشش میاد که تماس بگیره، خوشش میاد که نشون بده که من این کار رو کردم و شما نمیتونید من رو بگیرید. 20 اکتبر وقتی دوباره تصویر توی رسانه‌ها منتشر میشه، خیلی سعی میکنن روش مانور بدن، همزمان تشییع جنازه تانیا اسمیت هم برگزار میشه. پلیس کاملا این تشییع جنازه رو زیر نظر گرفته بوده به خاطر اینکه حدس میزده قاتلی که انقدر زنگ میزنه به اداره پلیس و راجبه خودش نشونی میده، حتما توی تشییع جنازه هم شرکت میکنه. در این مورد پلیس کاملا درست حدس زده بوده. حالا جلوتر به این ماجرا میرسیم. اما خب توی تشییع جنازه اتفاق نمیفته و پلیس مظنونی هم پیدا نمیکنه که دستگیرش بکنه. 31 اکتبر شب هالووین قاتل یک تماس دیگه با اداره پلیس میگیره. هولوش ساعت 9 و 10 شب با 911 تماس میگیره و شروع میکنه توصیف کاری که با تانیا کرده. به گاز گرفتگی هم اشاره میکنه و وقتی که پلیس رد تماس رو میگیره متوجه میشه که از یک تلفن عمومی خارج یک بار این تماس گرفته شده. نیروهای پلیس میرن اونجا و خب میبینن که به خاطر اینکه شب هالووین اون بار شلوغه، شروع میکنن صحبت کردن با آدمهایی که بیرون یا داخل بار بودن و میگن که شما چیزی دیدید، کسی رو دیدید که با این تلفن تماس بگیره یا نه. ببینید داریم از سال 1995 صحبت میکنیم و دوربین های امنیتی به شکل امروز اصلا وجود نداشتن. یک خانومی که بیرون بار بوده میگه قبل از اینکه پلیس برسه، من یک مردی رو دیدم که از باجه تلفن دور شد و رفت سوار یک ماشین بژ رنگ شد. به نظرم این ماشین رنگش بژ بود. خب باز هم کمکی به پلیس نمیکنه به خاطر اینکه یک ماشین بژ، هزاران ماشین وجود دارن. پلیس میاد یک تصمیمی میگیره، میاد این تماس های این آدم با پلیس رو تقطیع میکنه و یک جاهایش رو منتشر میکنه. اگر میگم یک جاهایش، به خاطر اینکه این آدم پشت تلفن تهدید کرده بوده که من باز همین کار رو میکنم، گفته بوده که با تانیا چی کار کرده، راجب گاز گرفتن و خوردن تانیا گفته بوده، به خاطر همین اصلا همش مناسب نبوده که برای عموم منتشر بشه. یه بخش هایش که جمله های کامل بوده و برای ذهن مردم خیلی خطرناک نبوده که اینها رو آشفته تر بکنه رو میاد منتشر میکنه و از مردم میخواد که اگر این صدا رو میشناسن تماس بگیرن و به پلیس اطلاعات بدن. خب پلیس الان دستش پر بوده، دی ان ای داشته، نمونه بزاق داشته، جای گاز گرفتگی داشته، اما چون هیچ مظنونی وجود نداشته و از اون طرف توی دیتابیس پلیس هیچ نمونه مشترکی وجود نداشته، دستش به جای بند نبوده، نمیتونسته کاری بکنه. میستی 16 ساله بالاخره از بیمارستان مرخص میشه و برمیگرده خونش. اما این زمان تحت نظارت شدید پلیس هم بوده به خاطر اینکه این آدم پشت تلفن گفته بود من باز همین کار رو میکنم. چه تضمینی وجود داشته که نیاد سراغ قربانی قبلیش، قربانی که اون رو دیده و احتمالاً میتونه شناساییش بکنه؟ پلیس میاد یک مسئول چهره‌نگاری رو دوباره میفرسته پیش میستی و میگه که یک بار دیگه تصویر این رو توضیح بده. پلیس میگه که خب اون موقع میستی توی بیمارستان بوده، تازه سرش جراحی شده بوده، خیلی آسیب دیده بوده، ممکنه که اون موقع تمرکز کافی رو نداشته. الان بیا دوباره این رو برای اون مسئول چهره‌نگاری توضیح بده. اما نکته اینه که با همه این حرف‌ها اون زمان مثلا خاطرات میستی دقیق تر بوده دیگه، زمان گذشته بوده، تصویری که کشیده میشه خیلی تفاوتی اصلا با تصویر اولیه نداره و بسیار شبیه به همونه. با این حساب باز پلیس این تصویر دوم رو هم منتشر میکنه به این امید که کسی تماس بگیره و اطلاعاتی بده. از قضا تماس با پلیس شروع میشه با اون خطی که گذاشته بودن فقط برای این پرونده. یه عالمه آدم تماس میگیرن و میگن که ما کسی رو میشناسیم که شبیه این آدمه، اما چندین تماس بوده که اشاره به یک فرد خاص داشته، یک آقایی به اسم جورج ایواندن که متهم بوده به قاچاق مواد مخدر و تجاوز. قصه اینه که دوتا خانوم شکایت کرده بودن و توی چهره نگاری و توی نشون دادن تصاویر این آقا رو تایید کرده بودن به عنوان متجاوزشون. این جورج خیلی هم از نظر چهره‌ای شبیه بوده به تصویری که میستی توضیح داده بوده. به خاطر همین پلیس میره سراغش و ازش میخواد بیاد اداره پلیس برای اینکه مظنون این پرونده است. خب این آدم با کمال میل میاد. وقتی عکسش رو نشونه میستی میدن، میستی میگه که نه، این اون آدمی نبود که شب ما دیدیمش. اما با این حساب پلیس ازش میخواد که نمونه بزاق بده، نمونه دی ان ای بده و اثر دندون. نکته اینجاست که جورج در کمال رضایت و با میل خودش این تست ها رو میده. همینجا پلیس شک میکنه که شاید این آدم مظنون نباشه با اینکه سابقه تجاوز و قاچاق داره، اما خیلی داره داوطلبانه این کارها رو انجام میده. میان ازش تست میگیرن و دقیقا هم همین میشه. هیچ کدوم از نمونه هاش تطبیق نداشته با نمونه ی قاتل و خب خیلی زود کنار گذاشته میشه و آزادش میکنن که برگرده خونش. نکته جالب اینجاست، تمام زمانی که پلیس جورج رو گرفته بوده هیچ خبری از این قاتل نبوده. یعنی با همه اون ادعاشو این که فکر میکرده خیلی باهوشه، وقتی فهمیده بوده که یه نفر دیگر رو گرفتن، بعدش نمی اومده که اون گیر بیفته و این ماجرا همیشه از رو دوش این برداشته بشه. به خاطر اینکه خب یک دوره هم هیچ خبری ازش نبوده، مردم شهر و پلیس فکر میکردن که شاید از شهر رفته، شاید از کشور رفته، شاید دیگه هیچ خبری از این آدم نشه. اما 17 فوریه 1996، 4 ماه بعد از حمله به این دخترها، از نظر من وحشتناکترین اتفاق این پرونده میفته. البته در کنار قتل این اتفاق وحشتناک نیست، حالا براتون تعریف میکنم ماجرا چیه. این بار این آدم یک تماس میگیره، اما دیگه با اداره پلیس تماس نمیگیره. تماس میگیره با رادیو مکس، یک شبکه رادیویی که اون زمان برنامه‌های زنده داشته، مثلا مسابقه داشته، آدم ها میتونستن تماس بگیرن، این مسابقه رادیویی که همیشه هست و صحبت بکنن. یک آقای تماس میگیره با رادیو مکس، یک نفری به اسم مایک مسئول تلفن بوده، تلفن رو برمی‌داره و این آقا پشت تلفن میگه که برید ماشین رادیو مکس رو توی محوطه پارکینگ رادیو چک بکنید و بعد تلفن رو قطع می‌کنه. خب خیلی عجیب بوده. اولش مایک فکر میکنه که شاید این آدم تصادف کرده با این ماشین و ترسیده که وایسه، حالا تماس گرفته که اطلاع بده. میاد بیرون و میره سمت ماشین و متوجه میشه که انگار یک چیز بزرگی روی کاپوت ماشینه. میره نزدیکتر و میبینه که بله، یک شیء بزرگ سنگین روی کاپوت ماشین قرار داره. وقتی که میرسه روبروی ماشین متوجه میشه که این شیء سنگین سنگ قبر تانیا است. قاتل سنگ قبر تانیا رو کنده، گذاشته روی ماشین رادیو، سنگ قبر رو مخدوش کرده، روش خط کشیده و در این حال زیر سنگ قبر روی یک کاغذ نوشته که اون اولین نفر نبود، آخرین نفر هم نخواهد بود، یک روز هم نوبت میستیه. بعد توی یک نامه‌ای که زیر این سنگ قبره اطلاعات دیگه ای از قتل، از جمله گاز گرفتن تانیا رو هم نوشته بوده. به نظر من کسی که قتل میکنه خیلی موجود شروریه و کسی که به قبر یک مرده بی احترامی میکنه دیگه در شرارت نهایته. و ما اینجا میبینیم که این آدم این کار رو کرده و تصور کنید که چقدر برای خانواده اون دختر وحشتناک بوده که کسی که به دخترشون تجاوز کرده، کشتتش، انداختتش توی یک کانال، حالا اومده سنگ قبر بچهشون رو هم دزدیده و چقدر موقعیت وحشتناکی داشته. خب پلیس میاد بررسی میکنه، هیچی از این سنگ قبر دستش نمیاد، نه نشونه باقی مونده نه چیز دیگه، اما باز هم جزئیات نشون میده که کار قاتل بوده. این قاتل عاشق موش و گربه بازی ما دو روز بعد یک کار دیگه میکنه. دو روز بعد یک خانومی تماس میگیره با 911 و میگه که یک اتفاق ترسناکی افتاده، لطفاً یک مأمور بفرستید به خونه من. یک مأمور میاد، هنوز نمیدونه ماجرا چیه. میاد و متوجه میشه که یک نفری یک آچار سنگین رو از بیرون پرت کرده توی خونه این خانم، شیشه رو شکسته، آچار افتاده داخل خونه و وقتی که آچار رو بررسی میکنن میبینن که با نوار چسب یک نامه‌ای توی یک پاکت آبی رنگ چسبیده به این آچار. نامه را کی فرستاده؟ قاتل فرستاده. قاتلی که دو روز قبل میستی زنده مونده از این ماجرا رو هم تهدید کرده. توی این نامه قاتل علاوه بر توضیحاتی که در مورد تانیا داده، ادعا کرده که یک جنایت دیگه انجام داده. گفته که من 3 نفر رو، 3 خانوم رو دزدیدم و بهشون تجاوز کردم. خب این نامه رو پلیس میفرسته آزمایشگاه. روی نامه و روی آچار اثری نبوده، اما روی نوار چسبی که نامه رو به آچار چسبونده بوده اثر انگشت قاتل باقی مونده بوده. غرور قاتل اینجا بلای جونش میشه. الان پلیس اثر انگشت رو داشته، چک میکنه توی دیتابیس خودش و حتی هماهنگ میکنه با ایالات متحده، اونجا هم چک میکنه، اما هیچ اثری وجود نداشته. باز هم قاتل با پلیس تماس میگیره، با 911 در حقیقت، دوباره یه سری اطلاعات میده و تلفن رو قطع میکنه. این بار که پیگیری میکنن متوجه میشن که از یک پیست دو این کارو کرده، یک زمین ورزشی که دورش مردم میرفتن میدویدن. میره اونجا پلیس و شروع میکنه صحبت کردن با آدمهایی که برای دویدن اومده بودن به اون منطقه. یکی از خانومهایی که داشته میدویده میگه که من یه نفری رو دیدم قبل از رسیدن شما که از این باجه تلفن، از این تلفن عمومی دور میشد. من نتونستم چهرش رو دقیق ببینم به خاطر اینکه ازش دور بودم و داشتم میدویدم، اما درشت هیکل بود، موهای قهوه‌ای روبه قرمز داشت و سریع از تلفن دور شد، اومد سوار یک ماشین بژ رنگ قهوه‌ای رنگ شد و فرار کرد، رفت دور شد اون لحظه که این خانم نمیدونسته فرار کرده. خب از اونجایی که این اطلاعات خیلی نزدیکه به همون اطلاعاتی که اون خانم بیرون بار داده بود، الان دیگه پلیس میدونه قطعاً ماشین قاتل یک ماشین قهوه‌ای رنگه. مردم ترسیدن، پلیس اثر انگشت داره، جای دندون داره، نمونه بزاق داره، دی ان ای داره و حتی یک مظنون هم نداره. مردم دیگه فکر میکنن که اصلا این پرونده حل نمیشه دیگه، این قاتل آزاد میمونه، احتمالاً زنها و دخترهای بیشتری رو میکشه و خب ترس همه شهر رو گرفته. پلیس یک تصمیم دیگه میگیره، میگه که ما که تصویر رو منتشر کردیم، نوارها رو هم منتشر کردیم، بیایم کیفیت صدای این نوارها رو ببریم بالا و یک بار دیگه این صدا رو منتشر بکنیم به شکل گسترده تر و از مردم بخوام که اگر کوچکترین حدسی هم میزنن تماس بگیرن با اداره پلیس. میان کیفیت نوارها رو میبرن بالا، کیفیت صدا رو میبرن بالا و دوباره این صدا رو منتشر میکنن به این امید که کسی تماس بگیره. 30 آوریل 1996 این صداها دوباره منتشر میشه و دقیقاً پلیس درست حد زده بوده. چند ساعتی نگذشته بوده که یک خانومی به اسم آدری تماس میگیره با اداره پلیس. آدری میگه که من این صدا رو گوش دادم و من و اعضای خانواده‌ام متفق القول معتقدیم که این صدا صدای پسر منه. به خاطر همین هم با شما تماس گرفتیم. خیلی عجیبه ها، شما تصور کنید یک مادری تماس گرفته و میگه که این صدا صدای پسر منه. پلیس ازش میپرسه که چطور یه همچین فکری میکنید؟ میگه من از اونجایی مشکوک شدم که پسر من رفت تشی جنازه تانیا و وقتی که یک بار باهاش بگو مگو کردم شروع کرد سر من فریاد زدن که تو نمیدونی من کی هستم و نمیدونی که چه کاری از من برمیاد. الان که این صدا رو شنیدم به خاطر اینکه خیلی شبیه صدای پسر منه نگران شدم و با شما تماس گرفتم. آدری داشته راجب پسرش صحبت میکرده، تری درایور 31 ساله، یعنی زمانی که تماس میگیره پسرش 31 ساله بوده، مرد خانواده بوده، متأهل بوده، 2 تا بچه داشته، توی یک چاپخونه کار میکرده و به ظاهر یک زندگی بسیار معمولی داشته. اما از اونجا که این خانم داشته راجب بچه خودش حرف میزده، پلیس میگه که این تماس نمیتونه الکی باشه. 2 تا کارگاه رو میفرسته دم در خونه تا با این تری صحبت بکنه. این 2 تا کارگاه میرن تو ماشین نشستن، منتظرن که تری برگرده. با ماشینش میاد، ماشینش رو که میذاره اونجا پلیس متوجه میشه که ماشینش یه پونتاک قهوه‌ای 1982، یعنی رنگش دقیقاً شبیه به اون چیزیه که 2 تا شاهد گفتن. خب پلیس الان یه ذره بیشتر مشکوک شد. کاراگاه ها صبر میکنن که این تری هم ماشینش پیاده بشه بره تو، برای اینکه مطمئن بشن این همون آدمیه که دنبالش میگردن. وقتی میره تو، میرن دم در، در میزنن، این میاد بیرون و اینا بهش میگن که شما مزنونید به یک پرونده قتل. میگن که یک کسی، یک فرد ناشناسی تماس گرفته با اداره پلیس و گفته صدای شما شبیه صدای قاتلیه که ما توی رسانه ها پخش کردیم. مامورای پلیس هیچ خبری، هیچ گرایی نمیدن به این آدم که اون کسی که تماس گرفته مادرت بوده، به دو دلیل. میگن که اگر قاتل نباشه ما این حرف رو بزنیم، خب رابطش رو با مادرش خراب کردیم و اصلا همه چیز تو زندگیش به هم میریزه. اگر هم قاتل باشه، تا ما بریم علیهش مدرک پیدا کنیم ممکنه که آزاد باشه و یک بلایی سر مادرش بیاره. به خاطر همین میگن که یک فرد ناشناسی تماس گرفته. این آدم خیلی شوکه بوده، میگه که یعنی چی، نه من کاری نکردم. شروع میکنه یکم سوال ازش پرسیدن که مثلا چی کاره ای، کجاها بودی، چی کارا میکنی. یه سری اطلاعات راجع به خودش به پلیس میده. ازش میپرسن که شب هالووین، همون شبی که تماس گرفته بوده با پلیس، میگه شب هالووین کجا بودی؟ میگه من شب هالووین با بچه‌هام رفته بودم شکلات جمع بکنم، بیرون بودم، اما چون بچه‌هاش خیلی کوچیک بودن نمیتونستن شهادت بدن که این با ما بوده یا مثلا کجا رفته، کجا وایساده، دم تلفنی بوده یا نه. خب این خیلی فایده نداشته. کارگاه‌های پلیس بهش میگن که حاضر بیای اداره پلیس تست دی ان ای، تست بزاق و اثر دندون بدی. خیلی سریع میگه که نه، من حاضر نیستم این کارو بکنم. خب این یه اعلان خطر برای پلیس بوده دیگه، یه نشونه منفی بوده که این آدم یه ریگی به کفشش از اون جورجی که به شک کرده بودم و اینکه سابقه دار بوده خیلی راحت اومده بوده تست داده بوده. این چرا قبول نمیکنه؟ خب پلیس هم نمیتونست اصرار بکنه، هیچ حکمی نداشته. ولش میکنن و میاد. دوباره فرداش باش تماس میگیرن که شما حاضری بیای تست بدی؟ این میگه که نه، من حاضر نیستم بیام تست بدم. تلفن رو که قطع میکنه زنگ میزنه به رئیسش، توی چاپخونه کار میکرد. میگه که آره به من مثلا اینجوری گفتن، من چی کار کنم؟ رئیسش میگه که خب تو اگه ریگی به کفشت نیست برو تست بده. بعد از این صحبتی که با رئیسش میکنه، دوباره پلیس باهاش تماس میگیره و این میگه که من منتظر وکیلمم و بدون وکیلم صحبت نمیکنم. منتظر یک آقایی بوده که وکیل خاصی به اسم جک هریس، این الان مشغول بوده، این منتظر بوده که سرش خالی بشه باهاش یه جلسه بذاره و با هم برن اداره پلیس. به مامورای پلیس هم میگه که من خودم میام اداره پلیس و باهاتون صحبت میکنم. تا بره این آدم، این تری، منتظر جک هریس باشه، بذارید ما برگردیم به گذشته و یکم راجع به خود تری براتون بگیم. تری متولد 27 ژانویه 1965 بوده، 3 خواهر و برادر داشته. توی یکی از منابع اومده زمانی که متولد میشه یک آسیب مغزی دیده بوده، اما خب هیچ جا ذکر نشده چه جور آسیب مغزی و این آسیب مغزی هیچ جای زندگیش تأثیری نداشته، یعنی هیچ جا خودش رو نشون نداده بوده، توی کارش، توی ارتباط عاطفیش هیچ جا این خودش رو نشون نداده بوده. اما وقتی که به دنیا میاد با مادرش آدری و پدرش زندگی میکرده. پدرش افسر پلیس بوده. پدرش یک عادتی داشته، این افسر پلیس، اینکه تماس میگرفته با اپراتور 911 و عملکرد پلیس رو چک میکرده. خیلی وسواس داشته به تماس هایی که با پلیس گرفته میشه. وقتی که این بچه 5 ساله بوده، انقدر بچه ناسازگاری بوده و انقدر آزار داده بوده مادر و پدرش و بقیه بچه ها رو که توی 5 سالگی میذارنش توی یک مرکز نگهداری برای اینکه یکم آموزش ببینه، یکم درمان بشه. و دقیقا همین زمانی که این توی اون مرکز بوده، مادر و پدرش از همدیگه جدا میشن. و وقتی که این از اون مرکز میاد بیرون، دیگه اصلا پدرش توی زندگیش وجود نداره. انقدر وجود نداره که من نتونستم اسمش رو پیدا بکنم. این میاد از اون مرکز بیرون و توی یک منبع ذکر شده که توی اون مرکز مورد سوء استفاده قرار گرفته. از این مرکز که میاد بیرون درمان که نشده هیچ، بدتر و بدتر هم میشه. یعنی به نوجوانی که میرسه خشونت، رفتارهای تند، حیوان‌آزاری، این رفتارها رو بسیار زیاد نشون میداده. کم کم که بزرگ میشه با همه اینا کنار میاد دیگه. بزرگ میشه و علاقمند میشه به کار کردن توی یک چاپخونه. میره اونجا شروع به کار میکنه، با یک خانومی ازدواج میکنه و صاحب 2 بچه میشه. خیلی اطلاعات دیگه ای از زندگیش وجود نداره، فقط همین انقدر راجبش میدونیم. حالا میرسیم به جایی که این منتظره که جک هریس وکیلش جواب تلفنش رو بده، بالاخره جوابش رو میده. با این جک هریس میان به اداره پلیس، قراره بیان که راجبه این تست گرفتنه صحبت بکنن. 3 می 1996 میاد توی کلانتری با وکیلش، قشنگ با وکیلش هماهنگه، میاد و میگه که من حاضرم اثر انگشت بدم. به پلیس میگه که من حاضر نیستم هیچ دی ان ای، هیچ بزاقی، هیچ رد دندونی بدم، فقط اثر انگشت میدم، اونم به یک شرط، اینکه وقتی تست از اثر انگشت من گرفتید و مطابقت نداشت اون رو از دیتابیس پلیس پاک بکنید و به عنوان یک سابقه ثبتش نکنید. خب پلیس قبول میکنه، اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. این آقای تری الان میدونیم قاتل دیگه، میدونیم که جای دندونش روی سینه تانیا بوده، میدونیم که اثر بزاقش روی سینه تانیا بوده، میدونیم که اسپرمش روی بدن تانیا پیدا شده و میدونیم که اثر انگشتش روی چسب نامه‌ای که به آچار چسبیده بوده هم پیدا شده. اما این جناب تری خودش خبر نداره که اثر انگشتش روی اون چسب مونده. به خاطر همینم با وکیلش داوطلبانه میاد که اثر انگشت بده. فکر میکنه که هیچ اثر انگشتی از خودش به جا نذاشته. خیلی هم تو این قضیه مغروره که هیچ نشونه ای به جا نذاشته. میاد اثر انگشت میده و خیلی سریع مطابقت داره با چسبی که نامه رو چسبونده به آچار و توی اون نامه کاملا به قتل تانیا اعتراف کرده، اصلا احتیاجی به هیچ ادا اصولی نیست. همونجا دستگیرش میکنن و میرن برای جمع‌آوری مدارک بیشتر. سپتامبر 1996 دادگاه شروع میشه. دادستانی به واسطه اینکه اثر انگشت همخوانی داشته تونسته ازش تست دندون بگیره، تونسته ازش تست بزاق بگیره، تونسته ازش نمونه دی ان ای بگیره و همه اینها مطابقت داره با تری درایبر. علاوه بر همه اینها یک مقداری الیاف توی ابروی تانیا پیدا شده که کاملا مطابقت داره با موکت کف ماشین این آدم، یعنی دیگه دستش کاملا پره. با وجود همه اینها این آدم ترجیح میده که اعلام بیگناهی بکنه و بره برای اینکه دادگاه‌های رسمی براش برگزار بشه. میگه من بیگناهم، من کسی رو نکشتم و میره توی دادگاه. توی دادگاه‌ها خب انقدر مدارک زیاد بوده که جک هریس وکیلش میدونسته که دستش به جای بند نیست. مثلا نمیتونم این رو تبرئه بکنم. همه چی وجود داره. میاد یه دفاع عجیب و غریبی میکنه. میاد توی دادگاه میگه که موکل من تری درایور آدمی نبوده که به این دوتا دختر حمله کرده. اون یک آدم دیگه‌ای بوده که این دخترها رو اونجا رها کرده و رفته. میگه موکل من اون شب داشته راه میرفته، میرسه به این دوتا دختر، میبینه که تانیا برهنه است و البته زنده. به تانیا تجاوز میکنه، در پایان تجاوز متوجه میشه که تانیا دیگه نفس نمیکشه، میترسه چون حالا یک پرونده قتل گردنش بوده و دی ان ایش باقی مونده بوده روی تانیا. از ترسش تانیا رو میکشه، میبره تو ماشین، میندازه توی کانال، برمیگرده میستی رو میرسونه بیمارستان. یعنی همون حرفی که توی تماس اول به پلیس زده بوده. و خب میدونیم که حرفاش چرت و پرت محضه. ثابت شده که میستی خودش رفته بیمارستان. اگر تو فقط تجاوز کردی و بعد بردی انداختی توی کانال، فکر میکردی دیگه هیچ مدرکی باقی نمیمونه، که البته اشتباه میکردی، دی ان ای همیشه باقی میمونه، چرا اون همه نامه نوشتی؟ چرا نامه‌ای نوشتی که اثر انگشتت باقی مونده؟ چرا 5-6 بار زنگ زدی و اشاره کردی به اینکه تانیا رو گاز گرفتی؟ چطور ممکنه که توی همچین ادعایی داشته باشی؟ در کنار همه اینها وکیلش میاد یه سری ادعای دیگه هم میکنه، میگه که مثلا این اختلال عدم توجه داره، یه سری اختلالهای دیگه که هیچ کدوم دلیل بر قاتل شدن نیست. هزاران هزار آدم، میلیون ها آدم این اختلال ها رو دارن و دارن زندگی میکنن، هیچ کدومشون قاتل نشدن. تو چطوری همچین ادعایی میکنی که من به خاطر این اختلال ها اومدم قاتل شدم؟ خلاصه که حسابی پرونده به ضررش بوده. و وقتی میستی میاد توی دادگاه و تایید میکنه که این آدم خودشه، میگه این همون آدمیه که شب به من حمله کرده بوده، وکیلش درخواست میده که حکم رو هیئت منصفه نده، میگه که خود قاضی حکم رو بده. در حقیقت متوجه شده بوده که فضای احساسی دادگاه کاملا به ضرر موکلشه و اگه قرار باشه مردم عادی یعنی هیئت منصفه رأی بدن، احتمالاً اشد مجازات رو میدن. به خاطر همین درخواست میده که قاضی حکم بده و خب قاضی میره که حکمش رو آماده بکنه. اکتبر 1996، یک سال پس از حمله تری به این دو تا دختر یعنی میستی و تانیا، قاضی حکمش رو اعلام میکنه با توجه به اینکه خب تانیا توی آب هم غرق شده بوده دیگه، یعنی قشنگ همه چی مشخص بوده. برای تجاوز به تانیا و قتل تانیا اون رو گناهکار تشخیص میده، برای حمله به میستی اون رو گناهکار تشخیص میده و بهش حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 25 سال میده. اون رو میفرستنش زندان برای اینکه حکمش رو بگذرونه. سال 2001 درخواست تجدید نظر توی حکمش میده، اما خب رد میشه. سال حدوداً 2006 منتقل میشه به یک مرکز روانی، به یک مرکزی که تحت نظر باشه، یک مرکز درمانی، و قرار میشه که از اون به بعد اونجا حکمش رو بگذرونه. این رو بگم که اون زمان خیلی هم واکنش منفی توی کانادا به همراه داشت. از نظر مردم این آدم لایق این نبوده که از زندان بیاد بیرون و بره به اون مرکز درمانی. سال 2021 واجد شرایط درخواست آزادی مشروط میشده. اما خب این یه بار قرار نبوده زندگی به مرادش بچرخه. 23 آگوست 2021 همون سالی که واجد شرایط آزادی مشروط بوده، به خاطر مشکل پانکراس، پانکراتیت اگه اشتباه نکنم بهش میگن، یا حمله پانکراس، میمیره. میره بیمارستان و میمیره. همون سالی که دیگه همه امیدش رو بسته بوده که امسال درخواست آزادی مشروط میدم، زندگیش به پایان میرسه. بعد از این اتفاقها میستی وارد فضای کار خیریه میشه برای قربانیان خشونت. خیلی تلاش میکرده، سخنرانی میرفته، یک مرکزی تأسیس میکنه که افرادی که تحت خشونت بودن بتونن مراجعه بکنن به اونجا. ازدواج میکنه و اسم اولین دخترش رو هم میذاره تانیا. هنوز هم زنده است و هنوز هم توی این حوزه فعالیت میکنه. پرونده امروز راجع به قاتلی بود که فکر میکرد گیر نمیفته و شروع کرده بود به بازی گرفتن پلیس، اما خب همین بازی گریبانگیر خودش شد و گیرش انداخت. اگر در مورد این پرونده نظری دارید حتما برامون کامنت بکنید. من خیلی تلاش میکنم که همه کامنت ها رو بخونم و ما تلاش میکنیم که همه کامنت ها جواب بدیم و در حد توانمون همین کار رو انجام میدیم. دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر ما رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید. یادتون نره که ما رو لایک کنید و امیدوارم که همیشه شاد باشید.